اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در تمسک به اطلاقات و عمومات وارد در عقود نسبت به موارد شک در صحت عقد، اعم از این که در مورد شک اصل العقد صحتش مفروغ عن نباشد و ما در صحت اصل العقد شک داشته باشیم، کما هو الحال در عقود مستحدثه، یا اینکه بعد از فراغ از صحت اصل العقد در شرطیت شیئی برای صحت یا مانعیت شیئی نسبت به صحت این عقد شک داشته باشیم، در دلیل اولی که به عنوان دلیل عام برای اثبات صحت در موارد شک در صحت مطرح شده که آیه شریفه اوفو بالعقود باشه، مرحوم نراقی بعد از تقریب استدلال به آیه شریفه برای این مدعا که در موارد شک در صحت به آن بتوان تمسک کرد، خود ایشان مناقشات و اشکالاتی در استدلال به آیه شریفه برای این منظور بیان کرده اند. مناقشه اول در کلام مرحوم نراقی بیان شد و جواب از این مناقشه هم که در کلمات مرحوم امام ذکر شده بود، جواب از این مناقشه بیان شده در جلسات قبل نسبت به بعضی از مقاطع جواب مناقشاتی وجود داشت که بعد رفع مناقشه جوابها تصحیح شده. علی‌ایاله مناقشه اول در کلام مرحوم نراقی تمام نبود، با جوابهایی که در کلام مرحوم امام داده شده و تکمیل و تصحیح این جوابها. مناقشه دوم از مناقشاتی که خود مرحوم نراقی در استدلال به آیه شریفه برای غرض مورد نظر که اثبات صحت العقد فی موارد شک فی صحت و الفساد باشه بیان کرده، مناقشه دوم اینه که در جایی که امر به شیئی شده باشه، طلبش شیئی مورد طلب قرار گرفته باشه که قبل از اون زمان اون شیء مورد طلب نبوده، بدون سبق زمانی به صورت ابتدایی طلب به شیء تعلق بگیره و امر به شیء شده باشد، فرمودن که خب این امر لتأسیسه، امر تأسیسی هست، ولی اگر نسبت به شیئی در یک زمانی امر بشود، بعد از امر به شیء در زمان اول در زمان ثانی هم برای بار دوم هم به اون شیء امر بشود، این امر دوم امر تأکیدی هست، دیگه تأسیسی نیست. با توجه به این مطلب ما امر در مورد عام که دارای افراد هست را در نظر بگیریم، نسبت به عام هم اگر بعضی از افراد عام در زمان سابق مورد امر و طلب قرار بگیرند، بعد امر به عام بشود که به حسب ظاهرش شامل همه افراد می شود، در اینجا این امری که به عام شده است یا باید تأسیسی باشد یا باید تأکیدی باشد، جمع بین این دو که ممکن نیست. بر این اساس امر به این عام که دارای افراد متعددی هست، خود این طلب عام و امر به عام یدور بین این که حمل بشود بر امر به خصوص افراد سابقه که در این صورت این امر به عام می شود تأکید، یا اینکه این امر گفته بشه مراد از این امر به عام امر به بقیه افراد هست تا بشود تأسیس. اگه نسبت به افراد عالم، مثلا بعضی از افراد عالم مولد امر به اکرام قرار گرفته باشند، مثلا افراد عالم 100 نفر باشند، نسبت به 50 نفر قبلا امر به اکرام این 50 نفر شده، بعد در زمان ثانی مولا بگوید که علما را اکرام بکنید، که این خطاب فی حد نفسی شامل 100 نفر میشه. در اینجا اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء امرش دائر هست بین این که هم بشود بر اختصاص نسبت به افراد سابق، اون 50 نفر سابق که در این صورت می شود تأکید، یا اینکه اکرم کل عالم که گفته مقصود از اکرم کل عالم لزوم اکرام اون 50 نفر بقیه هست که سابقا به او امری نشده تا بشود تأثیر، یا باید هم بشود بر تأکید که نتیجهش اختصاص به افراد سابقه است، یا باید هم بشود بر تأسیف که نتیجهش اختصاص به افراد دیگری مباین با افراد سابقه است. اما اگر بخواهیم بگوییم که در این خطاب عام همه افراد اراده شده است حمل بکنیم این اکرم کل عالم را بر عموم، بگیم همه افراد عالم اراده شده که در نتیجه نسبت به ما امر به اکرامی سابقا بشود تأسیس، و نسبت به ما لم یؤمر به اکرامی بشود تأکید، این صحیح نیست، بلکه این حمل بر عموم مثل استعمال لفظ مشترک در دو معنا هست که جائز نیست. اون دلیل و اون وجهی که یدل علی عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا، همون دلیل و همون وجه دلالت میکنه بر عدم جواز اراده تأکید و تأسیس معن از امر به عموم. قاعده در مواردی که بعضی از افراد عام حکم آن سابقا بیان شده باشه، قاعده اصولی اقتضا میکنه که ما نتوانیم این عام را حمله بر عموم بکنیم. عام را حمله بر عموم نمیتوانیم بکنیم، چون حمله بر عموم با توجه به مسبوقیت این عام، با توجه به مسبوقیت این عام به بیان طلب نسبت به بعضی افراد، حمل عام بر عموم مستلزم این هست که این عام هم در موارد، هم در تأکید و هم در تأسیس به کار گرفته بشود، و حمل بر تأسیس و تأکید به اینکه عام هم برای تأکید باشه هم برای تأسیس جائز نیست، به همون دلیلی که استعمال لفظ در اکثر از معنا را معنا میکنه. این قاعده اصولی اینه. این قاعده در مقام هم فرمودن تطبیق میشه. چرا؟ چون در مقام هم لا شک انه کان وجوب الوفا به عقود کثیره معلوما قبل نزول تلک الآیه، در محل بحث هم قبل از اینکه این آیه شریفه اوفو بالعقود که در سوره مائده هست و در اواخر عمر شریف حضرت نازل شده، قبل از این وجوب وفای به عقود کثیره معلوم هست. و وقتی وجوب الوفا معلوم شد، این آیه شریفه می شود از موارد تطبیق اون قاعده اصولی که حمل عام بر عموم به طوری که مشتمل بر تأسیس و تأکید معن باشد این صحیح نیست، مگر اینکه حمل بشود علی باب تناسی که ولو حقیقتاً نسبت به ما سبق بیان شده باشه، ولی از باب تناسی اون ذکر سابق و عدم اون ذکر سابق و بیان حکم نسبت به افراد سابق ادعاءً در بوته فراموشی سپرده شده باشه، مگر اینکه حمله بر باب تناسی بشه که باب تناسی ولو جائز هست ولی خلاف اصل هست. رو این حساب در این موارد این خطاب عام مردد می شود بین این که برای تأسیس باشد یا برای تأکید باشد، مردد بین این دو می شه. هر دو معن که نمی شه، مردد بین هما می شه. چون هیچ کدوم از اینها بر دیگری ترجیح ندارد، نه تأسیس نه تأکید، هیچ کدوم از اینا بر طرف مقابل ترجیح ندارد، نتیجه می شود اجمال این عام در اینکه مرادش چه چیزی باشد. آیا مرادش تأکید لزوم وفا، وجوب الوفا به عقود سابقه هست، یا اینکه مفادش بیان وجوب الوفا نسبت به عقودی است که سابقا در مورد آنها وجوب الوفا بیان نشده باشه. این مناقشه دومی که در کلام مرحوم نراقی ذکر شده. از این مناقشه در کلام مرحوم امام جواب داده شده به این که این مطلب که شما فرمودید مسبوقیت آیه شریفه به بیان وجوب الوفا فی بعض الافراد باعث می شود که حمل عام بر عموم جائز نباشد، چون حمل عام بر عموم در حقیقت می شود از معنای حمل عام بر عموم در اینجا این می شود که عام هم متضمن تأسیس باشد هم متضمن تأکید باشد و این معنا جائز نیست. جواب مرحوم امام از مناقشه اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا را اگر ما باطل و محال بدانیم، اون دلیل برای بطلان دلیلی نیست که بله اون دلیلی که برای بطلان استعمال لفظ در اکثر از معنا آورده ایم، با توجه به این که مورد از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، روی حساب مانعی از التزام به این که این دلیل عام هم تأسیس هم تأکید هست، مانعی از التزام به این نیست. به عبارت اخرى در مقام جواب فرمودن هیچ مشکلی ندارد. ما ملتزم می شویم به این که این عام هم متضمن تأسیس هم متضمن تأکید، این رو ملتزم می شیم و التزام به این هم محذوری ندارد. چرا محذور نداره؟ چون اراده تأسیس و تضمن دلیل لجهت تأسیس از باب استعمال لفظ در تأسیس نیست و همینطور اراده تأکید و متضمن بودن دلیل تأکید از باب استعمال لفظ در تأکید نیست. اراده تأکید، اراده تأسیس، این تأسیس و تأکید در مستعملون فی الفاظ که اخذ نشده تا اراده تأسیس و تأکید معن از مصادیق استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه. فرمودن ما قبول نداریم که اراده تأکید و تأسیس معن از آیه شریفه مستلزم استعمال امر در اکثر از معنا باشد، اینو قبول نداریم. چرا؟ چون لفظ امر نه در تأسیس استعمال می شود نه در تأکید، یعنی تأسیس و تأکید خارج از معنای مستعملفی لفظه، بلکه لفظ چه در موارد تأکید چه در موارد تأثیر در همون معنای موضوع لای خودش استعمال میشه. امر معنای موضوع لای امر بعث اقرا است، چه در جایی که امر امر تأسیسی باشه چه در جایی که امر امر تأکیدی باشه مستعمل فی اول نشده. منتها این امری که در معنای بس و اغراء استعمال شده اگر مسبوق به امری باشد که اون امر قبلی متعلق شده است به عین ما تعلق به این امر ثانی، این امر ثانی می شود امر تأکیدی، انتزاع می شود از او تأکید. ولی اگر متعلق امر در زمان سابق مورد تعلق امر قبلی قرار نگرفته باشد، این امر تأسیسی هست. خب در محل بحث اینطور نیست که ارادت العموم مستلزم استعمال لفظ در تأکید و تأسیس باشه، نه، لفظ در همون معنای موضوعی خودش استعمال شده و این مشکلی یک معنا هم بیشتر نیست، مشکلی هم از این حیث وجود نداره. ما نحنوفی از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست تا شما اون محذور را بکشانید به مقام. این جوابی است که در کلام مرحوم امام نسبت به مناقشه مرحوم نراقی بیان شده. ولی به نظر می رسه که این جواب تمام نباشه. چرا؟ چون با توجه به عبارات مرحوم نراقی، خود مرحوم نراقی که نخواست بفرماید ارادت العموم و حمل العام علی العموم از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا هست تا شما جواب بدهید به مرحوم نراقی که نه، این از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. مرحوم نراقی در مناقشه ثانیه ادعاش این نبود که ارادت العموم از باب استعمال لفظ در اکثر معنا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است، این نبود، بلکه مرحوم نراقی فرموده بود که همون محذوری که در استعمال لفظ در اکثر از معنا وجود دارد، اون محذور در اراده عموم که در این موارد بخواهد هم متضمن تأسیس و هم متضمن تأکید باشد، اون محذور استعمال لفظ در اکثر از معنا در این موارد هم وجود دارد. یعنی مرحوم نراقی خودش معترف هست که تأسیس، تضمن لتأسیس و متضمن تأسیس بودن و متضمن تأکید بودن، اینها از موارد استعمال لفظ در تأسیس و تأکید نیست، این رو قبول داره. ولی در این حال میگه ولو خارج از بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، خارج از موارد استعمال هست، ولی در استعمال لفظ در اکثر از معنا که شما او را رد می کنید، اون را رد می کنید، قبول ندارید، روی چه نکته ای رد می کنید او را؟ اون نکته و اون محذور در مثل مقام هم که متضمن شیء واحد، امر واحد، هم تأسیسی باشد هم تأکیدی، جمع بشود بین التأسیس و التأکید فی امر واحد، این محذور اینجا هم وجود داره. مناقشه مرحوم نراقی این بود. این مناقشه، برای این مناقشه جوابی که مرحوم امام دادن، این جواب مناسب نیست با این مناقشه و مناقشه را حل نمی کنه. به نظر می رسه که در مقام جواب باید اینطور گفته بشه، باید اینطور گفته بشه، و در حقیقت جواب مرحوم امام باید به این صورت اصلاح بشود و تصحیح بشود که به مرحوم نراقی در اینجا گفته میشه که تضمن لفظ واحد لتأکید و تأثیر از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست و اون محذور استعمال لفظ در اکثر از معنا، اون محذور اینجا وجود نداره. اون محذور چیه که در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا گفتن که لفظ واحد بخواهد در دو معنا استعمال بشود، این جائز نیست، به خاطر اینکه حقیقت استعمال مثلا افناء و لفظ و المعنا هست، لفظ واحد دیگه در دو تا معنا به صورت مستقل نمیتواند فانی بشود. خب نوعا محذور را اینجوری بیان کردن. به مرحوم نراقی در مقام گفته میشه که لفظ واحد اگر در دو معنا استعمال بشود، یک محذوری داره که اون محذور در تضمن لفظ واحد لتأکید و تأسیس در این موارد وجود نداره. چرا؟ به این بیان، با این توضیح که ما اگر عامی مثل اوفو بالعقود را بر عموم حمل بکنیم، با توجه به این که در حقیقت این به لحاظ افراد متعدد عقود و انواع متعدد عقود انحلال پیدا میکنه در این مثال 50 عالم در مقابل 50 عالمی که خطاب که امر به اکرام اینها قبلا ذکر شده و 50 عالم دیگر که باقی موندن که نسبت به باقی مونده ها بشود تأسیس نسبت به کسانی که قبلا وجوب اکرام اونها بیان شده بشود تأکید، در این موارد چون این عنوان اکرم کل عالم در عموم استعمال شده و ارادت العموم در اینجا از باب استقراق هست به نحو انحلال هست، در حقیقت این لفظ نسبت به اون 50 عالمی که وجوب اکرام اینها سابقا بیان شده نسبت به اینها دلالت میکنه بر وجوب اکرام نسبت به اینها، چون وجوب اکرام اینها قبلا بیان شده بود لذا در این قسمت مصداق تأکید می شود، نسبت به بقیه افراد می شود مصداق تأسیس. در حقیقت این شبیه حمل عام بر عموم در این موارد در حقیقت شبیه استعمال لفظ مشترک در مجموع المعنیین هست، نه در دو معنا به صورت مستقل. در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجا هم بیان شد اونی که محال هست، اونی که محذور داره یا اونی که خلاف ظاهر هست و به آسانی نمیشود به او ملتزم شد، اینی که لفظ در هر یک از دو معنا مستقلن استعمال شده باشه، در کلمه این در ذهب مستقلن استعمال شده باشه، در فضه مستقلن استعمال شده باشه، ولی استعمال کلمه این در مجموع ذهب و فضه این لا محذور فیهه. در موارد عموم اینکه لفظ عام حتی اگر در موارد تأسیس هم میخواست استعمال بشود، ارادت و تأسیس هم و مفهوم بودن تأسیس هم از باب استعمال هم اگر بود مشکلی نداشت، چون این شبیه استعمال لفظ در مجموع المعنیینه و استعمال لفظ در مجموع المعنیین مشکلی نداره. این امر استعمال شده هم نسبت به افراد قبلی، این کلمه عالم علما کل عالم استعمال شده هم نسبت به افراد قبلی، هم نسبت به افراد قبلی و هم نسبت به افراد جدید. نسبت به افراد قبلی اراده تأسیس شده است یا از باب استعمال یا از باب انتزاعی از استعمال لفظ در معنای خاص. نسبت به قسم ثانی هم که در یک قسمتش نسبت به افراد سابق تأکید، نسبت به افراد جدید می شود تأسیس. پس صحیح در جواب مرحوم نراقی از مناقشه ثانیه صحیح اینه که اینطور گفته بشه که اون محذور استعمال لفظ در اکثر از معنا، اون محذور در ارادت و تأسیس و تأکید معن از عموماتی که حکم در بعضی از افراد در زمان سابق بیان شده، اون محذور اینجا پیاده نمی شود. این مناقشه دوم مرحوم نائینی، مرحوم نراقی. مناقشه سوم در کلام مرحوم نائینی، مرحوم نراقی، که البته به حسب ترتیبی که در کتاب عوائد ذکر شده عنوان رابع برای این مناقشه بیان شده، مناقشه عبارت از این هست که ایشون فرمودن که با توجه به این که در آیه شریفه عقد که به معنای حقیقیش استعمال نشده بلکه به معنای مجازی استعمال شده و استعمالش مشتمل بر عنایت و استعاره هست، با توجه به این مطلب ما دیگر نمی توانیم به عموم در آیه شریفه استدلال بکنیم، چون وقتی معنای حقیقی اراده نشد معنای مجازی اراده شد، به استعمال مجازی بود، دیگه دایره کلام و مجال اشکال در تمسک به دلیل واسع هست، دیگه مسار اشکال می شود، دیگه یه معنای واضحی شما در اینجا ندارید که بخواهید تمسک به عموم بکنید. در عبارت عوائد مرحوم نراقی اینطور فرمود ما که قبلا گفتیم که عقد لغتاً به معنای جمع بین شیئین هست به حیث و یعصر الانفصال بینهما. وقتی معنای لغوی عقد این بود در آیه شریفه که می فرماید اوفو بالعقود، کلمه عقد در اینجا به معنای لغوی که استعمال نشده، مقصود از عقود در اینجا همون قرارهای معاملی مثلا هست یا عقود الهی هست. این معنای مراد در آیه شریفه با اونچه که به عنوان معنای لغوی در آیه شریفه هست مختلف و مباینه. فیکون المراد از عقد در آیه شریفه می شود معنای مجازی. وقتی معنای مجازی شد و اذا کان کذالک فتتس دائره الکلام و مجال الجدال فی تمسک بالآیه، وقتی معنای مجازی شد نوبت به مجاز و استعاره اینها که رسید، دیگه شما امر منضبطی ندارید، امر واضحی در مفاد آیه در مفاد دلیل ندارید که بخواهید اصالت العموم را در مورد او جاری بکنید. این مناقشه دوم، مناقشه سوم در کلام مرحوم نائینی. از این مناقشه در کلام مرحوم امام جواب داده شده به این که این قاعده و مبنایی که شما برای ما بیان کردید که اگر لفظ در معنای حقیقی استعمال نشد در معنای مجازی استعمال شد و پای مجاز به پای ارادت المجاز به مدلول لفظ کشیده شد، دیگه ما باید رفعیت بکنیم از تمسک به عموم، این قاعده و این مبنا اساس صحیحی ندارد، این مبنا مبنای صحیح نیست و قاعده صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه هر چند در بعضی از موارد لفظ در معنای حقیقی استعمال نمیشه، در معنای مجازی استعمال میشه، ولی مستعمل فی مجازی به نحو مجازیت و به نحو استعاره در بعضی از موارد به واسطه قرائن یک معنای ظاهری پیدا میکنه، ظاهر عرفی و عقلایی پیدا میکنه. اون معنای ظاهر عرفی و عقلایی ما اصالت العموم را به لحاظ اون معنا جاری میکنیم و وجهی نداره که به خاطر مجاز بودن و غیر حقیقی بودن از اساط العموم در این موارد رفعیت بکنیم. این که فرمودید دائره الکلام مع المجازی متسع هست، دائره اشکال وسیع میشه، این محل من هست، این را قبول نداریم. جواب داده میشود از این اشکال به این که این قاعده تمام نیست، چون للمجازات به واسطه القرائن ظهورات عرفیه و عقلائیه و این ظهورات عرفیه و عقلائیه حجت هستن که به این حجت ما استدلال و تمسک بکنیم برای رفع و دفع احتمالاتی که مخالف با ظهور هست. رو این حساب ما در آیه شریف هم فرمودن که ما اینجور گفتیم، خود ایشون هم قبول کردن که نظر خود ایشون این بود که عقد به حسب معنای اصلیش در آیه شریفه استعمال نشد. معنای اصلی عقد در قسمت عقد همون ربط هست، ربط الحبل، ربط در امور واقعیه هست. استعمالش در کلمه در عقود عقلائیه، قراردادهای عقلائیه مشتمل بر استعاره هست. این در حقیقت جواب ایشان که فرمودن ولو مشتمل بر استعاره هست ولی به واسطه قرائن این معنای مجازی روشن هست. در اینجا ممکن هست علاوه بر جواب مرحوم امام نسبت به مناقشه سوم مرحوم نراقی اینطور جواب بدیم که ما ارادت المجازیت را در مورد کلمه عقل قبول نداریم، بلکه ممکن هست بگوییم که همونطور که عد استعمالش در مواسیق و در احود، مصادیق احود به استعمال حقیقی هست بدون رعایت علاقه و استعاره، نسبت به کلمه عقد هم ممکنه بگیم که عقد با توجه به همون معنای لغویش در قراردادهای عقلائی و قرارهای متقومه به طرفین استعمال شده که توضیح این قسمت در مباحث قبلی بیان شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.